بسم الله الرحمن الرحیم. سلام در فرمایش مرحوم حاشیخ. ایشون یک عبارتی دارن که آجای گنجی هم اروز اشاره کردن که من نگفته بودم، عرض میکنم و بهش اشکال خواهیم داشت. به فرمایش ایشون، از کنه خدمتتون که عبارتشون این است: مضافاً الى ان الحکم المجهول اولاً المطلوب استمراره حیث انه حکم ظاهریون فلیس الحکم به استمراره من استصحاب التهاره فان استصحاب التهاره فی قبال قاعدة التهاره هو الحکم به ابقاء التهاره الواقعیه تعبداً، بله، و اما بقاء التهاره الظاهریه از ثابت بقاعت تهاره فب بقای موضوعها و هو شک. ایشون در اینجا در رد کسی که میخواست از روایت استفاده کند قاعده تهارت را و هم استصحاب تهاره را که صاحب فصول بودن، ایشون اشکال دارن. یک اشکالشون اینه، مضافنشون اینه، میخوان بگن بله بله مرتبه ماشی خود بله. ایشون اشکالشون این است، میفرمایند که عرض کنم خدمتتون که استصحاب عبارت است از ابقاء ما کان ثابتا سابقا عنوانا، چیزی که در واقع ثابت بوده است، و عبارت اخرى استصحاب موضوع واقعی که ثابت بوده است سابقا عرض کنم عنوانا، یا عرض کنم که ابقاء حکمی که حکم واقعی که سابقا ثابت بوده است ابقایش بکنیم عنوانا. این معنای استصحاب است که باید مستصحب امر واقعی باشد که از کنیم یقین به حدوثش باشد و شک در بقاش باشد، و بعد در حال شک ابقاء واقع کنیم به حسب عنوان، و ابقاء از کنیم که و ایجاد و احداث از کنیم که حکم را بکنیم فی حالت شک و حقیقتاً این معناش هستش. و اینجا نمیتوانیم ما در ما نحن فیه ما که عرض کنم مستصحب حکم ظاهری است، جای استصحاب نیست. چون شما میگید از کل شیء طاهر طهارت ظاهری استفاده میکنیم، از حتی تعلم انه نجس استصحاب همین طهارت ظاهریه را استفاده میکنیم، و استصحاب در اینجا جا ندارد. اولا همونطور که گفتم که این استصحاب عبارت است از عرض کنم که ابقاء امر واقعی، امری که واقعی است، و اینجا امر واقعی نیست. و ثانیا در اینجا از جهت دیگر استصحاب لغو و بیفایده است. برای چی؟ برای اینکه اگر شما شک در این طهارت ظاهری کردید، یک وقتی احراز کردید طهارت ظاهریه را و بعد شک کردید در طهارت ظاهریه، تازه چی میشد مگر شک در طهارت انجاست واقعی کردید؟ غیر از اینه دیگه، از این بشکی نیست شکلیه. درست عرض شد خدمتتون که پس بنابراین اگر شک در طهارت ظاهریه کردید و برگشت میکنه باز شک کردید در طهارت و نجاست واقعیه دارید شما، خب این موضوع حکم قاعده طهارت است. ما قاعده طهارت خودش داریم دیگه، بعد از آنی که موضوع او شک در از کنم که طهارت جاست واقعی هستش، فهمودین؟ بعد از این دیگه ما احتیاجی به استصحاب نداریم، و استصحاب اینجا لغو و بیفایده است. شد در جای خودش گفته شده است اگر اثر مال شک در واقعی باشد یا اثر مال شک اعم از واقع و ظاهر باشد، صرف و شک در واقع یکفی برای ترتیب اثر. ما شک در طهارت که کردیم، ما شک در طهارت تمام الموضوع است برای طهارت ظاهریه، استصحاب دار ظاهریه است دیگه، و لازم نیست ما به استصحاب احراز الواقع را بکنیم، لا فایده نداره، چون استصحاب احراز واقع است تعبدن. بعد از آنی که موضوع اثر شک در واقع است و او هم بالوجدان محقق هست، لزومی ندارد ما احراز واقع را تعبدن ولو بکنیم. ما موضوع وجدانا هست، این معناش میگن برگشت میکنه چیزی که به وجدان ثابت است خواسته باشید به تعبد ثابت بکنید شما، این درست نیستش. پس بعد از آنی که ما شکی که موضوع اثر است ما به وجدان احراز کردیم، چه دایی داریم برای این که استصحاب بکنیم ما که به استصحاب احراز واقع را بکنیم ما احراز موضوع را بکنیم احراز موضوع این اثر را، موضوع طهارت را، تا این که ما به وسیله عرض کنم که این استصحاب طهارت را و از اون که طهارت واقعی به تعبد ثابت بکنیم ما، این لزوم نداره. لغو نظیر بحثی که در خاطر مبارک آیین باشد خوندن لابد در باب حجیت امارات که اگر شک کنید به حجیت امارهی اونجا با چه کرد، اونجا عرض کنم خدمتتون که بعضی میگن اصحاب طهاره میکنیم، مرحوم آیین نائینی و امثال ذلک میگن که نه اینجا شیخ گفتن اصحاب طهاره میکنیم، مرحوم آیین نائینی میفهمن اصحاب طهاره دارید اصحاب حجیت اصحاب عدم حجیت، بله اصحاب عدم حجیت میکنیم، مرحوم آیین نائینی اصحاب عدم حجیت معنا ندارد، برای اینکه آثار عدم حجیت مرتب بر شک در حجیت است، شک در حجیت که آمد ما از آثار مرتب خواهیم کرد، یقین داریم که دیگه منجز نیست، معذر نیست، اصلاش متنجز جزیر است، ما نیازی به استصحاب عدم حجیت نداریم تا ازم اثبات کنیم واقع را، تا این اثر را برش بار بکنیم، صرف شک در حجیت یکفی از برای عدم ترتب آثار، لازم نیست احراز عدم حجیت را بکنیم ما تا این آثار را مترتب بکنیم ما، نظیرش اونجاست، اینجا هم عین مثل اونجاست، درست. لکن ما به مرحوم هاشرخ عرض میکنیم که شما اشکال هم داشتید شما یا نه؟ اشکال نداشتید شما، فقط بیان فرمودید که نگفتید، فرمودید نگفتید، ولی عرض کنم این فرمایش هاشرخ هست. عرض کنم ما که عرضمون به هاشرخ این است که راست است، عرض شد خدمتتون که شک در طهارت واقعی و ظاهری موضوعش، عرض کنم که شک در طهارت ظاهری طهارت ظاهری موضوع شک در طهارت واقعی و ظاهری است، این قبول داریم ما، درست. و وقتی که اگر ما در طهارت ظاهری شک کردیم ما شک در طهارت ظاهری واقعی داریم ما، درست. موضوع قاعده طهارت هم هستش، قاعده طهارت هم هست، لکن در عین حال ما مثل همون جوابی را که اونجا داده شده است از اون که شما نمیتوانید استصحاب عدم حجیت را بکنید چون لغو است و بیفایده است، اینجا عین همون حرف جواب اونجا را میدیم، ما میگیم ما یقین داریم به طهارت ظاهریه. خوب دقت بفرمایید، ما اگر وقتی که ثابت شد به قاعده طهارت چیزی که اگه شک در نجاست طهارت کردیم اثبات میکنیم به قاعده طهارت چی را؟ طهارت ظاهریش را. پس یقین به طهارت ظاهریه داریم، ما یقین داریم طهارت ظاهریه. بعد اگر شک کردیم در همین طهارت ظاهریه، در این طهارت شک کردیم ما که این طهارت ظاهریه یبقا املا، این باقی است، بعد ما استصحاب میکنیم به همین طهارت ظاهریه را تا زمانی که شک داشته باشیم ما، درست. عرض شد خدمتتون که در اینجا قاعده طهارت باید جانه دارد دیگه، برای این که ما بعد از آنی که اگر طهارت ظاهری را ما استصحاب کردیم و به تعبد عرض کنن که متعبد شدیم ما، که شکی در اینجا نیست، چون معنی اصحاب طهارت عدم تعبد بعد از شک هست، یعنی تو در حال عرض کنن که در این حالی که عرض کنن حال بقا هست تو شک نداری در طهارت، استصحاب طهارت اصلا متعبد میکن ما را بعد از شک، من به استصحاب عرض کنم که طهارت ظاهریه متعبد میشم به عدم شک به طهارت ظاهریه، وقتی که من متعبد به عدم شک به طهارت ظاهریه شدم جا از برای اصل خدمتتون که قاعده طهارت نمیماند، چون موضوع قاعده طهارت شک بود، شک در طهارت ظاهریه بود نبود، من به استصحاب متعبد میشم که شک در طهارت ظاهریه ندارم، من وقتی که موضوع مرتفع شد جا برای قاعده طهارت نمیماند و لم یکن اصحاب از کنم که لغو، نظیر همون اصحاب عدم حجیت، من به استصحاب عدم حجیت استصحاب میکنم عدم حجیت این از کنم که خبر واحد را، وقتی که استصحاب کردم عدم حجیت را شک در عدم حجیت نمیماند به تعبد، وقتی که شک در عدم عصم حجیت به تعبد نمون جا از برای الفاظم بدون اون عصم خدمت شما که شک نمیماند که عصم میشه که موضوع از برای عدم آثار بود، شک نمیماند، موضوع از برای عدم آثار نمیمانه اصلا که شک باشد، پس ما هم اینجا مرحوم عاشق عرض میکنیم به اینی که ما استصحاب میکنیم طهارت ظاهریه را و به این رفع میکنیم شک در طهارت ظاهریه را و با رفع این موضوع قاعده طهارت باقی نمیمانه. پس بنابراین این فرمایشون که بفرمایید اینجا استصحاب طهارت ظاهریه لغو است، زیرا که ما شک در طهارت ظاهریه اگر کردیم باز تازه میشد شک در طهارت واقعیه موضوع قاعده طهارت هست. پس نمیخواد دماغ حساب کن ابدا، ما به شک در حساب طهارت موضوع قاعده طهارت رو میبریم از بین، میگیم قاعده طهارت دیگه نیست اینجا چون شک نیستش به تعبد. استصحاب میگه شک نیست، ظاهریه میخوام حساب کنیم. ما میخوام در اینجا چون حرف مرحوم فاصافصولی رو میگن، میگن من از صدر روایت استفاده میکنم طهارت ظاهریه را و بعد از ذیلم استفاده میکنم من طهارت استصحاب همین طهارت را. صحبت سر این است همین طهارت ظاهریه را من استصحاب میخوام بکنم. من اگر این را من خواستم استصحاب بکنم من، خب بنابراین در صورتی را که اکنون چون من شک در این طهارت ظاهریه کردم، من به استصحاب طهارت ظاهریه رفع شک از طهارت ظاهریه میکنم. با رفع شک از طهارت ظاهریه موضوع قاعده طهارت باقی نمیماند، پس جا برای اصل قاعده طهارت نیست.
موضوع طهارت ظاهریه شک در طهارت واقعیه
ابدا. شک صحبت سری که اصحاب طهارت ظاهریه میخوام بکنیم، میگیم اگه شک کردیم در این ما کاربون نداریم، معلوم قاعده طهارت شکل واقعیه است. برزم برسه خیلی خوب، من میخوام در اینجا اصحاب طهارت ظاهریه بکنیم. استصحاب عاشق میگن تو تازه میخوای که اصحاب طهارت ظاهری بگی چیکار میکنی تو؟ خب در حال برداشت میکنی شک در طهارت ظاهری واقعی داری تو، خب واقعی ظاهر هست دیگه، چون به طهارت به قاعده طهارت میخوای چیکار تو اصحاب؟ بله
یعنی شک در طهارت واقعی دارم قطعا طهارت ظاهرم.
بله
طهارت ظاهری
رو بگید تعبدن طهارت ظاهریه. بله دارم، بله بله. پس بنابراین دیگه جا از برای استصحاب هست، من استصحاب میکنم این رو دیگه، چون به جهت اینکه شما میگید که بعد خود تازه میگید شک در قاعده طهارت طهارت ظاهری هم بگیرد، فرض فرمین قاعده طهارت طهارت ظاهری هم بگیرد، میگم من به واسه استصحاب موضوع برای طهارت ظاهری باقی نمیگذارم به تعبد، شک رو من برمیدارم، شک برداشت شد بعد قاعده طهارت نمیاد جاش. اینن گفته مثل اونجاست، من استصحاب عدم حجت کردم شک در حجیت نمیماند تا بگوییم کافیست برای عدم ترتب آثار. از کنم که همین شک و لازم نیست استصحاب عدم احراز عدم حجت رو بکنیم ما. پس حرف عاشق بنده فکر میکنم اینجا جا نداره. بنابراین بله بله بله. چرا؟ وقتی که شک کردیم وقتی نه صحبت بله، فرض مسئله اینجاست، فرض مسئله صاف اصول این نیست که میگن من از کنم که از روایت استفاده میکنم قاعده طهارت را و استصحاب همین طهارت ظاهریه را اینه. حالا پس من باید اگر بخوام استصحاب کنم شک در طهارت ظاهریه داشته باشم، شک در طهارت ظاهری. من الان فرض کنم که این مشکوک طهارت این لباس بود، به حکم قاعده طهارت این لباسم را گفتم طاهر است، مدتی گذشت در همین طهارت ظاهری شک کردم، احتمال دادم بگی نجسی برخورد کرده باشد، شک در همین طهارت ظاهری کردم من، درست؟ حالا من به استصحاب می توانم استصحاب بکنم؟ اینا مرحوم صاحب اصول میگه من استصحابش میکنم. ما هم بگیم بله اگر ما بتوانیم از روایت استفاده بکنیم استصحاب میکنیم. مرحوم عاشق میگن در اینجا استصحاب معقول نیست، برای این که موضوع قاعده طهارت محقق است در صورت شک در طهارت ظاهریه، کن شک در واقع میشه برگشت میشه که در واقع هستش، شک در طهارت ظاهری واقعی است، با بود قاعده طهارت دیگه نه لغو است. بله شک در ظاهریه شک ندارید، شما شک دارید در طهارت ظاهریه که
خیلی خوب ظاهریه موجود شک در برای یقین هست، الان
یقین در طهارت ظاهریه هستش، از کجا هستش؟
بخاطر این موضوعش هست.
موضوع چیه مگه؟ موضوع شک اگر موضوع بود چه باید حکمان باشد تا شعار ثابت نکنم، مگر ما اگر شعار نگه در صورت شک طهارت هست مگر تو شما بگید شک هست طهارت هست؟
طهارت رو شک قرار داده بعضی
وقت، بله بله،
وقتی شک قرار
داده الان شک هست، شک نداریم در بقای طهارت ظاهریه. خب پس قهر اجزا فرمود شما پس شک را شعار مقدس موضوع طهارت قرار داده نیست؟ خب استصحاب استصحاب را موضوع طاهر قرار داده نرده است.
استصحاب
در فرض شک در بقا. بله بله همین شک در بقا است اینجا. شک در بقا است اینجا الان دیگه. آ یقین به بقا دارید شما؟ یقین به بقا ندارید شما؟ کجا یقین به بقا دارید؟ از کجا یقین به بقا دارید شما؟ الان شما شک دارید که عجب پس خلف فرض می‌فرمایید. شما الان در اینجا که یقین داشتید به از کلم تهالت ظاهریه بعد مدتی گذشت شک در بقا همین میکنید. فردا فردا احتمال امروز یقین به تهالت کردید واسه قاعده تهالت، فردا شک میکنید چون احتمال میده از امروز تا فردا در این وسط به چیز نجس برخورده باشد، همین تهالت ظاهری از بین رفته باشد و باقی نباشد. شک در بقا دارید شما؟ شو ندارید. شک در بقا تهالت ظاهریه دارید شما. پس بنابراین مرحوم حال فرمایش مرحوم حاشق اینجا دور از آبوری تقریبا نقلی میشه گفت. بله علی تقدیر اینم یک مطلبی بود که اینم گذشت. عرضم خدمتتون که از احتمالاتی که عرضم خدمتتون که در اینجا هست، احتمال این است که بگوییم که مراد از روایت خصوص استصحاب است، نه حکم واقعی، نه قاعده طهارت، نه فقط یک چیز و اون عبارت است از خصوص استصحاب. عرض خدمتتون که اشتباه کردم آقا این رو نه میشه استصحاب نفرمایید، مطلب دیگه است که چون گفتنی میشد من اشتباه کردم. بله میخواستم یه جلوتر بگم به مطلبی را که مرحوم حاشق ندارن بنده لزوم متعمش رو میره اول بگم تا بعد برسه. از احتمالات این است که حکم واقعی و قاعده طهارت، حالا چند قلم خورده میشه عذر میخواستم، احتمال از احتمالات مراد از کم روایت طهارت واقعی و قاعده طهارت است که این را مرحوم حاشق ندارن، این را متذکر نشده هنو بنده متذکر میشم این را. تقریب استدلال به روایت برای این مدعا که مراد طهارت واقعیه و قاعده طهارت باشد این است که ما از صدر روایت استفاده می کنیم طهارت واقعیه را، کل شیء نظیف. این از خدمتتون که دلالت می کند بر این که شیء به عنوان اولی محکوم است به حکم نظافت و طهارت، چون لفظ شی را اگر مقید به علم و جهل نکنیم خودش ظهور دارد از کنم در این که از اون که و کنایه خواهد بود از عناوین اولیه، اگر مقید نکنیم به علم و جهل کنایه از عناوین اولیه خواهد بود. پس از شیء کل شیء نظیف یعنی هر شیء به عنوان اولی حکمش نظافت و طهارت است. پس ما از این جمله سر استفاده طهارت واقعیه برای اشیاء به عناوین حل اولیه میکنیم و بعد به وسیله زیل حتی تعلم انه نجس از این استفاده میکنیم قاعده طهارت را، برای این که این زیل میگوید که طهارت مستمر است تا زمان علم به نجاست واقعیه. طهارتی که ثبوتش تا زمان علم به نجاست واقعیه باشد لیس الا طهارت ظاهریه، نه طهارت واقعیه. برای این که طهارت واقعیه نمی شود که محدود باشد به علم به نجاست واقعیه و الا یلزم به این که طهارت واقعیه مختص به جاهلین باشد و این منافات با مذهب شیعه دارد که احکام شرعیه ما احکام اولیه احکام واقعیه اعم از وضعیه و اعم از تکلیفیه مشترک هستند بین جاهلین و عالمین. پس بنابراین از این که محدود کرده است روایت از کنم به علم به نجاست، پس استفاده می کنیم ما از این حد که مراد از این طهارت طهارت عرض کنم که ظاهری است، به معنای این که موضوع برای این طهارت مشکوک و طهارت و نجاست است و شخص شاک در نجاست و طهارت واقعی خواهد بود. التفات فرمودین و مکرر عرض کردم، بعدم باز در جواب خواهم گفت. پس بنابراین معلوم میشه وقتی بین که این حکم حکم از اون طهارت ظاهری است. حالا که این طور شد، پس ما به وسیله صدر استفاده میکنیم عرض کنم که طهارت واقعیه را، و به کمک ذیل و معونه ذیل استفاده میکنیم طهارت ظاهریه را. پس از روایت هر دو حکم استفاده خواهد شد. اشتباه فرمودین. این خدمتتون عرض کنم که تقریب استدلال به روایت برای این که از این روایت استفاده شود طهارت واقعیه و هم طهارت عرض کنم که ظاهریه. و اما الجواب، این فرمایش درست نیست. برای این که سابقه هم عرض کردم که این کسانی که خواستن از این روایت دو تا یا سه تا حکم استفاده کنن، از طهارت واقعیه، قاعده طهارت استصحاب، یا قاعده یا طهارت واقعیه و قاعده طهارت، یا طهارت ظاهریه و طهارت و استصحاب، همه اینها که خواستن دو حکم یا بیشتر استفاده کنن، اینا آمدن کلام را تکه تکه کردن و آمدن صدر را بدون ملاحظه ذیل و ذیل را بدون ملاحظه صدر ملاحظه کردن و از روایت استفاده کردن مراد خودشون را. این شخص هم آمده است کل شیء نظیف را ملاحظه کرده است با قطع نظر از حتی تعلم انه نجس، این را سوا گذاشته کنار، خود این را از این استظهار کرده است، از کل شیء نظیف استظهار کرده مراد جدی شارع را. و استفقهرن اگر این جور باشد درست است که اگر ما حتی تعلم را بزنیم کنار، کل شیء طاهر نظیف را اگر تنهایی ملاحظه بکنیم، همونطوری که عرض کردم چون شیء اگر مقید به علم و جهل نباشد کنایه از اشیاء به عناوینه الاولیه هست، پس استفاده می شود از حتی از کل شیء نظیف چی؟ طهارت واقعیه. یک طهارت واقعیه این چی؟ یک طهارت برای اشیاء به عنوان اولی و با قطع نظر علم و جهل، یه طهارت از کم چوب، از کم در دیوار با قطع علم و جهل. این معناش هستش دیگه، این معنی طهارت واقعیه همینه معناش، یعنی بدون غیر به علم و جهل همین هستش. شیء طاهر است بدون علم و جهل مطلقا، چه عالم باشه جاهل باشه. و بعد ذیل را هم سوا ملاحظه کرده از اصل، گفته است به اینه که این ذیل حتی متعلق است به طهارت و اینم دال است بر استمرار سازمان علم، پس بنابراین از این طهارت سازمان علم هم علم ابن جست واقعی، این از لوازم از کلام حکم ظاهری است. حکم ظاهری است اون حد محدود است، نه حکم طهارت واقعی نیست این جمله. اما ما اینجور قبول نداریم. باید گفتیم سابقا که اگر بخواهیم کلامی را از متکلم شنیدیم و ما اگر بخواهیم مراد جدی او را از کلام او بفهمیم به طوری که جایز باشد برای ما، استناد مفاد کلام به او به طوری که افترایی به او نباشد و خارج از حد افترا باشد، نسبت دادن مضمون کلام او را به او، باید صدر و ذیل کلام را همه را با هم دیگر ملاحظه کنیم و به طوری که عرض کنم خدمتتون که ممکن است خب صدر قرینه بر ذیل باشد، ذیل قرینه بر صدر باشد، مجموع اینها رو با هم ملاحظه بکنیم و بعد ببینیم از مجموع این کلام چه استظهار می شود و چه چیز می فهمیم ما که مراد جدی متکلم خواهد شد. بنابراین ما در ما نحن فی خودمون کل شیء نظیف حتی تعلم را، کل شیء نظیف را سوای از حتی تعلم نگاه نمی کنیم، حتی تعلم را هم بهش ضمیمه می کنیم. وقتی که حتی تعلم را ضمیمه کردیم، می بینیم حتی تعلم دلالت دارد بر استمرار، حالا بگیر یا ولو بالملازمه، بر ثبوت طهارت شیء و استمرار این طهارت ثابته این شیء تا زمان علم به نجاست واقعیه، این استمرار دارد. درست عرض کردم وقتی که اگر عرض خدمتتون که همین طهارت ثابته برای شیء همین را روایت اینه میگه کل شیء نظیف حتی تعلم، همین نظیفی که ثبت برای عرض کنم که شیء، همین مستمر است تا زمان علم به نجاست واقعیه، همین را داره داله بر استمرارش است و انتها منتهی شدنش محدود است به این حد. وقتی که اگر ما فهمیدیم که همین همون حالتی که ثبت الشی همون محدود است به این حد و هو و همون منتهی می شود به علم به نجاست. بنابراین می فهمیم ما به این که این طهارت در روایت طهارت ظاهریه خواهد بود. برای چی؟ برای این که طهارت ظاهریه است که محدود است به علم به نجاست واقعیه، نه طهارت واقعیه. طهارت واقعیه مشترک است بین عالم و جاهل. بنابراین پس از این ما می فهمیم که موضوع مشکوک و طهارت و نجاسه و شخص شاک فی طهارت و نجاسه خواهد بود. موضوع این است. حالا چرا و لازمم نیست به این که آقایون ما اینجا قید، اگر بخواهیم ما قاعده طهارت استفاده کنیم قید را قید برای موضوع بگیریم، برای محمول هم همین معنا رو بفهمید که همین تو لازم میکنم. این در اینجا کاشف از این هستش که موضوع مشکوک و طهارت و نجاسه است. خب هر حکمی باقی است به بقای چی؟ موضوعش. مادام که موضوع یکی رضا یکی از چیزی که موجب انتفاع حکم میشود، انتفاع موضوع است دیگه. و یبقا الحکمو به بقای موضوعه و ینتفی به انتفاعه. شک موضوع است. شک این طهارت هست مادامی که شک در طهارت نجاست واقعیه باشد، این طهارت هست. اونگاه که از بین برود نیست. حالا کی عمد انتفاع شک کی است؟ اونگاه هست که علم به نجاست واقعیه یا طهارت واقعیه پیدا کنیم. اونگاه که علم به نجاست واقعیه و یا ظاهریه پیدا کردیم، دیگه شکی که موضوع این طهارتی در روایت است دیگه نیست. چرا؟ برای که موضوع شک در طهارت واقعیه بود. من علم به طهارت واقعیه جاست واقعیه یا طهارت واقعیه من دارم، با علم به جاست واقعیه شک دیگه باقی نمیماند. پس موضوع مرتفع است. پس شک در واقع محدود است به علم به نجاست که موضوع است. به تبع او حکمم که طهارت است محدود می شود به این حد. به تبع موضوع که شک است، چون یدور و مدار موضوعه، به تبع او حکمم محدود به علم به نجاست می شود طهارت ظاهریه. روشن میکنم؟ پس صحیح است در مقام اثبات ما حد را حد خود حکم قرار بدهیم و طهارت قرار بدهیم، چون برای اینکه تبعا نه بالعرض، تبعا است به تبع نه بالعرض، حقیقتا محدود است طهارت به این چیز الا به تبع استش. فرق است بین به تبع و بین بالعرض. بالعرض مجازش چون خیر حقیقتا از وصف به حال نفس است الا به تبع موضوع خواهد بود. که حکم طهارت ظاهریه چی هستش؟ محدود است به علم به نجاست واقعیه. پس بنابراین قید را قید از برای محمولم قرار بدیم، باز افاده می کند طهارت ظاهریه را به حسب مقام اثبات. الفاظ فرمودین حتی متعلق است به چی؟ متعلق است به طاهرون، به نظیفون. ما اگر بخواهیم این قید را قید موضوع قرار بدیم برخلاف مقام اثبات است، ظهور برخلاف است. ظاهر کلامی نست، حتی که معنای الاست و حتی جاره متعلقش طاهرون است، طاهر متعلق اوست. پس این با ما بعدش حد است برای طاهر که محمول است و غیر برای این بودن منافات با قاعده طهارت ندارد. با همین بیان دیگه گفتم اون فرمایشی که آقا چیز امام میفرمودن نمیدونم حد استمران داد دیگه، فرمایش ظاهرا همچین درست نیست. خیلی مثلا اینجا اشکال نخواهد داشت که ما حد خود حکم بگیریم، طوری نیستش. بنابراین پس این فرمایش این شخص که میگوید که از این احتمالی که میگوید که مراد از روایت نفس استصحاب است، این درست نیست، چون اینجا استمرار و از کن طهارت مستمر است نه استمرار و طهارت. اشتباه فهمیدین؟ ما به حسب این روایت استفاده کردیم که این طهارت مستمر است تا زمان علم به نجاست. اشتباه فرمودین؟ و حالا که معنای استصحاب چیه؟ معنای استصحاب استمرار طهاره است تا زمان علم به نجاست، نه طهارت مستمر هستش. پس از روایت استمرار استفاده می شود، اما لیس کل استمرار استصحابا، بلکه استمرار طهاره استصحاب است نه طهارت مستمر. با این بیانی که من عرض کردم که حتی متعلق است به طهارت و معنیش اینجور میشه کل شیء طاهر و این طهارت مستمر الا ان تعلم بالنجاسه، پس این دال بر طهارت مستمره هست، نه بر استمرار الطهاره و ابقاء الطهاره، فرق است بین این دو مسئله. پس بنابراین ما از این روایت نمیتوانیم استفاده کنیم، استصحاب تنها را هم ایزن چون استفاده میکنیم طهارت مستمره تا زمان علم بنجاست را، و این لیس الا قاعدت طهاره، پس اینم درست نیست. تو فهمیدیم؟ لبن که هست، لبن هست، اثباتن لازم نیست، لبن بله
لازم است
ازار، البته بله،
یا فقط دخالت جهل چی در موضوع چی در محمول
کافیه؟ نه در محمول معنی نمیده دخالت جهل باشه، چون بدون تبع موضوع هست، نمیشه موضوع، نمیشه محمول محدود باشه موضوع محدود نباشه، نمیشه مطلق از که موضوع اوسع باشه از محمول.
در موضوع اساسه، ولو به طلب
چرا؟
نوفر زکی
محمود
تنها
مقید
شک
میشه، ولو زاره بیه بله، اما این نمیشد، ما نمیتونیم موضوع رو سعب گیریم، موضوع هیچگاه اوسع ملاک موضوع است، ملاک موضوع است، به جهت این که آن عرض بکنه خدمتتون، برای این که اگر موضوع نباشد موضوع اوسع میشد، موضوع هیچگاه اوسع از محمول نمیتونه باشد، درفهم چه عرض میکنم؟ و الا بود محمول اوسع بهش داد، اگر ملاک، اگر موضوع اوسع باشه منشون ملاک اوسع است، بعد محمول را محدود کردن به حد خاصی که از کن بر بعض حالات موضوع هستش، این کار لغوی سین و خلاف واقع است، چون ملاک اوسع است، موضوع ملاک اوسع را در حکم را باید نتذیر کنیم، ما این خلاف واقع هستش. خیلی خوب دیگه، خیلی خوب، خیلی خوب،
ولی خوب میخوام عرض کنم که ملاک ظاهری بودن چیه؟
ملاک ظاهری بودن همین است که در حال شک حکم ثابت باشد، در حال شک نمی آخری با شما با پادر هوا که نمی شد مراعا ببینید جل نمیشد، نه خلاف واقع میفرمی، این خلاف واقع است، نمیشد چیزی اصلا، شدنی نیست، شما از شدنی نیست، من گفت خلاص اگر گفت کلا ده چافتن با چیکار که گفت نمیشد دیگه، خواهرش میگم گفت نمی بلد نبود میگه موت میشه، گفت نمیافتاد، گفت حالا اگر افتاد گفت خب نمیافتاد دیگه، حالا شما گفتید حالا بعد از وقت نمیافتاد آقا نمیشد بله از خدمتتون که در اینم فرمایش بله مرحوم عاشق در اینجا بله فرمایشاتی دارن در اینجا، در وقت هست عرض کنم بله تمام کنم بیم بره فردا عرض کنم خدمتتون که عرض وقت هست پنج دقیقه هست، پس میخوان تقریب فرمایش رو بکنم بعدا برای جوابش رو چون اشکال به من برسون جوابش رو بگذارم برای بعد. عرض خدمتتون که مرحوم ها شیخ رحمت الله علیه ایشون میفرمایند که بعد از آنی که بله نقل میکنم که قول من احتمال خامس این که خصوص اصحاب است، بعد میفهمن همون طوری که شیخ اعظم از روایت الما کلو طاهر حتی سعلم و استفاده کرده، همین را، همین معنا را استفاده کرده، بعد از اینکه این فرمایش میفرمایند ایشون در صدد جواب برمیان، تقریبا برای استدلال نمی کنن که مرا چجور باید ما استفاده کنیم، میرم نمی فرماین، از اول شروع به اشکال میکنن. فرمودین ها ما یک استاد داشتیم در مشهد خدا رحمتش کند، معروف بود، میگفتن ایشون اول اشکال میکنه بعدی من مطلب را جواب شد مطلب را میگردم حالا ایشون حاشیه قبل تقریب استدلال ایشون اول اشکال شده فرمودن بله از خدمت شما که بله عبارتشون آمر و معاشق این است بله و ان بله و احتمال خامس چطور و ان شیخ الاعظم استظهر الصحابه فقط من خصوص روايه حماد الماء كله طاهر حتى تعلم انه غزير. بله بعد فرمودن که قبل بله جمیع الاشکالات لازمه من انزمام چه من دوباره چی هستش همینجور هست بله 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 و جمیع الاشکالات لازمه من انزمام حکم الواقعی و مفاد القاعده الاصحاب مندفعتون، همه اون اشکالاتی که میخواستیم از روایت دو تا حکم یا سه تا حکم استفاده کنیم همه از این مندفع است، اون اشکال اینجا وارد نیستش. انا از الاحتمال الا انه یعلن علیه ان الاستصحاب اما هو ابقاء الشارع وجعل الطهاره مستمره لثبوتها سابقا او ابقاء المكلفه وامر الشارع بابقائها واستمرارها عملا. بعد في ان اريد الاول فقولوا طاهر لو انت تعلم بل طاهر فقولوا عليه السلام طاهر لو انت تعلم وان كان ابقاء من الشارع وهو قد جعل الطهاره مستمره الا انه ليس كل ابقاء ابغاء الحكم في ثاني الحال استصحابا بل الابغاء في الزمان الثاني استنادا الى ثبوت في الزمان الاول كما بينا في اوائل مبحث الاستصحاب. وليس في قولي طاهر حتى تعلم ما يفيد ان استمرار الحكم بالطهاره بل منه لثبوتي سابقا. این فرمایشات مرحوم شیخ هست. عرض کنم ایشون اینو میفرمایند، میفرمایند که ما ماهیت استصحاب را یکی از این دو میدانیم، یا استصحاب را ماهیتش را عبارت می‌دانیم از ابقاء الشارع، از خدمتتون که ابقاء الشارع و جعل طهارت را مستمرتن الى ثبوتی فی الزمان. عرض کنم که جعل طهارت مستمره، از خدمتتون ما این معناش این خواهد بود. کجا رفتم سخته بود جانم. ابقاء الشارع و جعل طهارت مستمره، چرا این عبارت دقت به اینجا بفرمایید لثبوتها سابقا. من اینجا نظر به اینجا دارم، ما ابقاء الشارع و جعل الشارع الشیء مستمرتن لثبوتها سابقا، اینجور است. باقی گذاشتن شارع ما سبق را از کنم و مستمر نگه داشتن شارع مستمر را، این که استمرار مستمرش میکنه به ابقاش میکنه در زمان ثانی مستند به زمان به وجودش در زمان اول است، به جهت خاطر این گفته باقی است. ابقاء مستند به وجود در زمان اول این استصحاب است. این دقت کن به این جمله ها فرمودین، یا معنای استصحاب این نیست، ابقاء الشارع نیست و استمرار الشارع از کنم حکم را در ثانی الحال نسبوت ها سابقا نیست، بلکه معنای استصحاب ابقاء المکلف است ما ثبت سابقا را. ابقاء مکلف حالتی که علم ثبوتش را سابقا در زمان شک و امر شارع به ابقاء المکلف امر ثابت سابقا را در ثانی الحال، این معنا. یا ابقاء خود شارع یا ابقاء المکلف و امر شارع به ابقاء، این معناش درست عملا ابقاء شارع عملا، این ترتیب آثار دادن معناشش معناش بگش بیر میکنن. میفرماین اگر مراد اول باشد که معناش ابقاء شارع اما ثبت سابقا و استمرار شارع ما سبق سابقا لثبوتها فی زمان سابق، ایشون میفرماین اگر این باشد ما از این روایت استصحاب نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ برای این که ولو که ما استفاده کرده ایم ابقاء الشارع را، لکن اینی که مستند به ثبوتی فی زمان سابق باشد از این روایت در نمیاد. کل شیء نظیف، حتی همین قد دارد که هر شیء نظیف است و این نظافت استمرار دارد تا زمان علم نجاست، اما این استمرار مستند است به ثبوت سابق، از این روال استفاده نمیشه. درست؟ و همچنین اگر مراد از کلم که استصحاب ماهیت چی باید باشد، از ابقاء الشارع و امر شارقه و شارعه به بقای ما ثبته از کلم عملا، باز همین طور است، این استفاده نمی شود، ابقای عملی استفاده نمی شود از روایت. بلکه عشق خدمت شما که از روایت استفاده می شود یا جعل و تهار از کنون که تهاره مستمرتن استفاده می شود از این روایت فهمونین، یا به قول خصوص جعل و استمرار تهاره، هم چی میگن ایشون؟ یا جعل و تهاره المستمره یا جعل استمرار تهاره استفاده می شود. اما از کنم ابقاء، از کنم که مکلف و ترتیب اثر دادن مکلف بر ما ثبت سابقا در حال شک الفا فرمودین، این عملا استفاده نمیشه ازش دیگه، این استفاده نمیشه، از این استفاده میشه یا جعل طهارت مستمره یا جعل استمرار طهاره. اما ابقاء المکلف ما سبق را از کنم که در زمان شک، عملا این استفاده دیگه نمیشه، این فرمایششون است. و اما جواب بنده از ایشون این استش که عرض کنم که بری فردا باشه انشاءالله، چون میتونه وقت میدونه آقایون، چون از آقایون تفسیر داشتیم ببرن اینها، گفتم که اگر وقت من حاضرم بگم آقا. کلام در فرمایش کلام در فرمایش مرحوم حاشیخ بود. ایشان درباره این که از روایت خصوص استصحاب را استفاده می کنیم، ایشان در اینجا از خدمتتون که می فرماین که نمی توانیم ما از روایت خصوص استصحاب را استفاده کنیم. چرا؟ برای این که مفاد استصحاب یا عبارت است از ابقاء الشارع، عرض کنم که شی را مستندن بکونه فی السابق و ثابتن فی السابق، یا عبارت است از ابقاء المکلف، عرض کنم که شی را بقاءن و امر الشارع به مکلف را به ابقائه. و در اینجا این روایت شریفه کل شیء نظیف حتی تعلم به انه قذر یا نجس، این درش نیفتاده است هیچ کدام از اینها، یعنی دلالت ندارد بر ابقاء الشارع و یا ابقاء مکلف به امر الشارع مستندن به ثبوتی سابقاً. این مستندن به ثبوتی سابقاً در این روایت نیست، پس از این جهت ما نمیتوانیم عرض کنم این روایت را حمل کنیم بر استصحاب. الفاظ فرمودین؟ بله. عرض کنم که ولو این که ما قبول داریم روایت را قبول میفرماینا، روایت دلالت میکند بعد استمرار طهار الال علم به نجاست و القذاره، این دلالت را دارد این روایت، اما یک نقص دارد و اون نقصش این است که این ابقا و این استمرار مستند به ثبوتی سابقا باشد، این را این دلالت را ندارد. و چون در استصحاب لازم است به این که عبارت است از ابقا و طهار ابقا و شیء، از کنم که مستندن به ثبوتی سابقا، چون این در استصحاب معتبر است و در این روایت لیس چیزی که مفید این باشد که از کنم که استناد با ابقا مستند به ثبوت سابق باشد، چون دالی بر این معنا نیست، پس بنابراین این روایت دلالت بر استصحاب ندارد. گیریشون اینشون ابقا را که دلالت بر ابقا و طهاره الی علم به نجاست را قبول میکنن دارد، لکن چون دلالت ندارد بر اینکه این ابقا استناد به ثبوت سابق دارد، از این جهت در این روایت از کنم استناد نمی کنند و می فرمان این دلیل بر استصحاب از کنم طهارت نخواهد بود. این تمام فرمایش این مرد بزرگ است در باره این روایت. درست عرض شد خدمتتون که ما در اینجا بیشون ابتدای اشکال می کنیم، بعد تکمیل کلامشو بعد عرض می کنم. ما بهشون عرض میکنیم که ما در باره استصحاب، بله استصحاب را قبول میکنیم که یا ابقاء الشارع است یا ابقاء المکلف است به امر شارع. مثلا فرض کن اصحاب طهارت، اصحاب ملکیت، اینها را بگیم ابقاء الشارع استش. الفاظ رمودین در مثل از کن خدمت مثلا در مثل بگم که کلش این طاهر اگر دال بر اصحاب باشد، اینجا ابقاء شارع است نه امر شارع. در لا تنقض الیقین به شک مثل اونجا ها امر شارع به ابقاء باشد، که بعض لسان عدله ابقاء شارع است و بعض از لسان عدله ابقاء المکلف است به از کنون امر شارع. این بگیم که البته این قبول میکنم، خیلی خوب. و اما این که میفرمایید باید در باب استصحاب ابقای در حال شک استناد داشته باشد به ثبوت سابق، این را ما دلیل نداریم. الفار فرمودین نه از کنم که استناد به سابق را ثبوتن ما دلیل داریم و نه اثباتن. این که استصحاب از کنم که عبارت از ابقای ما کان که تعریف کرده اند، منظورم این نیستش که یعنی اون ماکان علت برای بقا باشد ثبوتن و یا اثباتن. پس بودن ثبوت سابق علت از برای بقا یا ثبوتن و یا اثباتن ما دلیل بر اون نداریم. برای این که اگر ابقاء شارع باشد، علت ثبوتیش ابقاء شارع است. اگر ابقاء المکلف باشد به امر شارع، باز عرض کنم ابقاء، عرض کنم که علت ثبوتیش همون ابقاء عملی مکلف خواهد بود، چیز دیگر نیست. اراده او خواهد بود که این را ابقاء کرده است، و شارع هم که ابقاء کرده است علتش اراده شارع است به ابقاء، عرض کنم که این مفاد استصحاب. پس علت ثبوتی کون سابق نیست، ثبوت حدوث و وجود حدوثی نیست، کما این که علت اثباتی هم کون سابق نیست. علت اثباتی دلیل بر استصحاب استش. لا تنقض الیقین بشک از کل شیء طاهر، سگ استصحاب رو افاده کند. پس بنابراین این که ایشون قبول می‌فرمایند به اینی که روایت دال بر ابقاء و طهاره هست، ولیکن به واسطه این که چون دلالت ندارد بر استناد به ثبوتی سابقا، این عرض کنم که حجت دال بر استصحاب نیست، این فرمایش را ما ازشون نمی‌پذیریم و میگیم که لازم نیست به اینی که در استصحاب شرط نیست استناد بقا به ثبوت سابقا، و اینکه سابقا علت بقا باشد، نه استناد ثبوتی لازم است نه استناد اثباتی. هیچ کدوم از اینها معتبر درباره استصحاب نیست. بله در استصحاب معتبر است به اینکه عرض خدمتتون که باید از کنم که ابقاء شدر وقت ابقاء شارع یا از کم ابقاء المکلف عملا باید حدوث احراز شده باشد و شک در بقا باشد. این شرط است. درباره استصحاب عند ابقاء الشارع یا ابقاء المکلف شرط است بر اینه که باید مکلف احراز حدوث را کرده باشد و شک در بقا کرده باشد. و اما این که باید این مستند به حدوث باشد این ابقا، این را ما دلیلی نداریم و این فرمایش را ما از شما نمیپذیریم. مطلب دیگر این که ایشون در اینجا دلالت کل شیء نظیف را بر عرض کنم که استمرار این را قبول دارن که اینجا تعجب اصا میفرماین اینجا ولو دلالت میکند این روایت بر ابقا و طهاره تا علم به نجاست و علم به غزارت، این ما قبول داریم. لیکن لیس کل استمرار از کنم که کل ابقاء تکلیف چیز که استصحابا، بلکه ابقاء مستند به ثبوت سابق. اینجور بفرماین باز در اینجا قبول میکنن که این دلالت بر ابقاء دارد، بر ابقاء و طهاره دلالت دارد، اما چون دلالت ندارد که این که این ابقاء مستند به ثبوت سابق هست، از این جهت پس این داله بر استصحاب نیست. کافی نیست در استصحاب دلالت کردن بر نه فقط ابقا، بلکه علاوه بر این باید این ابقا مستند باشد به چی؟ به ثبوت سابق. پس اینم یه مطلبشون اینجا میفرماین و ما این مطلب رو هم قبول نداریم. برای اینی که خدمتون عرض میکنم که باید شما قبول ابقا کردید واسطه عدم استناد به ثبوت سابق قبول نکردید دلالت روایت بر استصحاب، اینم قبول نیست. برای این که ما میگیم این روایت دال بر ابقاء نیست، خودتون سابقا فرمودید دلالت کل شیء نظیف حتی تعلم به انه قذر یا نجس، این دلالت بر استمرار و طهاره نیست، بر ابقاء و طهاره نیست. خودتون فرمودید که این روایت دلالت میکند بر چی؟ دلالت میکند بر طهارت منتهیه العلم بالنجاسه، و به دلالت التزامیه دلالت میکند بر استمرار طهاره تا زمان علم بنجاست. پس بنابراین این معنای طهار این دلالت میکند بر طهارت مستمره، نه این که دلالت کند بر استمرار طهاره. استمرار طهاره و ابقاء طهاره استصحاب است، نه طهارت مستمره. پس بنابراین خدمتون عرض کنم این که شما قبول میفرمایید که دلالت دارد روایت بر ابقاء طهاره، اما از جهت عدم استناد به ثبوت درست نیست، این فرمایش ناتمام است. دلالت ندارد روایت بر ابقاء طهاره، و انما دلالت دارد بر طهارت از کنم که باقیه و مستمره. فرق است بین ابقاء و طهاره و طهارت باقیه، این دو مطلب است. فهمیدین؟ مجعول ابقاء و طهاره باشد یا مجعول طهارت باقیه باشد. طهارت باقیه باشد قاعده طهارت است، ابقاء و طهاره باشد استصحاب است. پس بنابر این فرمایشم درست نیست. هی شما این تکیه کردید بر استناد الستو ارنزو، این فرمایش میفرمان در اول اصحام گفتیم این مطلب رو، خب فرموده باشید در این حال درست نیست. اما یه تقدیر بعد از این پیگیری میفرماین از روایت دنبالی روایت میفرماین میفرماین ما میتوانیم بین روایت از کنم حماد کلش عمار کلشه این طاهر حتی تعلم و تعلم غزیر و بین روایت حماد الماء كله طاهر حتی تعلم بانه قذر، اونجا فرق بگذاریم. اون بگیم این روایت الماء كله طاهر را بگیم استدلال در اصحاب است، اما کل شیء نظیف حتی تعلم بانه قذر یا نجس، این دال بر اصحاب نیست. چرا؟ برای این که در الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر، در اینجا ما مخص خلقتن طاهر شده خلق شده است که انه طهارت از لوازم ذات است همراه دارد و انما نجاست امر عرضی است بر او. اگر بخواد نجس باید از خارج چیزی آل بشه بر او تغییر کند چه کند و امثال ذالک. و الا طهارت از لوازم از کنم که تکوینیه که انه وجود تکوینیه از کنم ما است، ما خلق طاهران که انو بودیم الماء فل الماء طاهرون، این که انو بودیم الماء طاهر طاهرون مثلا هم چی گفتیم مثلا این از لوازم شستش. بنابراین چون الماء خلق طاهران، اگر چون که از کن که بعد بفرماد امام الماء طاهرون الماء کلو طاهر حتی تعلم انه دزر، در اینجا در واقع طهارت واقعیه را ما ابقا کرده ایم عنوانن، ولو واقعا حدوث طهارت در حال شک، ما ابقا طهارت واقعیه را کرده ایم در حال شک. حالا اگر چون چه آبی را از کنم که دیدیم یقین اولا دیستیم طاهر هستش، بعد شک که در طهارت این کردیم، ما میتوانیم از این حدیث استفاده بکنیم که این حدیث مفید استصحاب است. همین حدیث کلو الماء کلو طاهر مفید استصحاب است. برای چی؟ برای اینکه خود معنی الماء یعنی الماء طاهر، طاهر حتی تعلم انه قذر یعنی هی اون طهارت واقعیش باقی است تا زمان علم به نجاست. دو تا طاهر اینجا، یه طاهر که از خود عرض کنم که از لوازم ما هستش که طهارت است که از لوازم ما هست، یک طاهری هم هستش که اینجا جعل شده است اینجا و ذکر کرده است شاره که انو گفته الماء طاهرون و اون طاهر باقی است تا زمان علم نجاست. ظاهرا میشد مفیده برای استصحاب. اصحاب همین است که ابقاء امر سابق و ثابت را چیز کند، اون امر ثابت واقعی را در حال شک ابقاء کن عنوانا که در ولیکن لبن عرض کنن که احداث در حال بقاست. این روایت به واسطه این که طهارت از کنم که ما خلقتن با او همراه است که انو منزله این مانتی بگود الما طاهرون و این طاهرون واقعی همون طاهر واقعی باقیست در تا زمان علم نجاست به حسب عنوان ولو به حسب واقع از کنم که احداث در حال شک است. این در حال شک باقیست تا زمان از کنم که شک هست این باقی هستش. بنابراین این حدیث شریف دال است بر استصحاب. و اما کلو از الماء کلو کلو شیء طاهر حتی تعلم انه نظیف حتی الان غزیر، این اینجور نیست. در از کن شیء نیفتاد از طهارت واقعیه تا این که بگوییم که معنای کل شیء یعنی کل شیء طاهر و این طاهر باقی هستش سازمان عدل نجاست، این افاده را نمی کند. بلکه این روایت دلالت می کند بر چی؟ بر طهارت باقیه تا زمان علم نجاست. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس یعنی کل شیء طاهر و طهارت این طهارت را ما ابقا کردیم تا زمان علم نجاست که همون طهارت مستمره باشد نه استمرار طهاره باشد. بنابر این خدمتون عرض کنم، پس فرق است بین الماء کله طاهر حتی تعلم بانه قذر و بین کل شیء نظیف حتی تعلم بانه الکن قذر او نجس، که اون اولی دال بر استصحاب است لعجل این که چون خلقتا طاهر است که انه دو تا طاهر در کلام هستش، و در اینجا عرض کنم که یک طاهر بیش نیست و اون طاهری هم که در اینجا هست به لحاظ تعلق حرف جر به این و حرف قایت به این دلالت میکند به استمرار همین تا زمان علم من جاسد و لیس هذا الا قول الطاهر، با بیان سابقا مکرر کرده این لطف فرمودین. پس بنابراین عرض شد خدمتتون که این رو فرق است بین این دو، الما کل طاهر میکنه که دال بر اصحاب هست، اما کل شیء نظیف دال بر اصحاب نیست. بعد در صدر برمیان برای اینی که باز اصلا اشکالی نقل میکنن که کی گفتش که کل استمرار او کل ابقاء شیء ابقاء طهاره این استصحاب است؟ کی میگه ابقاء کل ابقاء ار کنم که امر واقعی، کی میگه استصحاب است؟ کل امر ما ثبت استصحاب است، ما اینو قبول نداریم. تا اینکه شما بگویید در اینجا الماء کلو طاهر دلالت کرده است بر استمرار تاره سابقه هست استصحاب است، از خصائص استصحاب نیست ابقاء شیء سابق، در جای دیگه هم پیدا میشد، مثل کجا؟ مثل اینجا که اگر چنون چه ما یقین داشتیم به تاره چیزی بعد شک کردیم، بعد از شک بینه اقامه شد بر تهارت، بینه اقامه شد بر تهارت شد. حالا در اینجا این طهارتی را که به وسیله بینه بعد از در حال بعد از شک در طهارت اون شی ما حاصل کرده ایم، این درست است که ما بگوییم که این ابقاء طهارت سابقه هستش، برای این که ما را اماره متعبد می کند در حال شک به طهارتی که سابقا بوده است. پس این الان دلالت الان وسیله بینه ابقاء طهارت سابقه را کردیم عنوانن، ولكن حدوث است. پس در به وسیله بینه هم میشود ابقاء از کنی که امر سابق را امر ثابت را کرد، امر ثابت سابقا را کرد. پس این از اختصاصات خدمتتون عرض کنم که استصحاب نیستش که تا شما بگید چون آیه چون روایت الما کل طاهر دال است بر استمرار و استبقاء امر ما ثبت پس این دال بر استصحاب است، این درست نیست. جواب میدن خودشون میفرماین بله در مورد استصحاب هم درست است ابقاء ما ثبت سابقا است، لکن عرض کنم یک فرقی بین اینها و بین الما کل طاهر است و بین مورد استصحاب است، این استش که درباری در جایی که بعد از ثبوت شی که شک شد و بعد اماره قائم شد بر ثبوت اون ما ثبت، این استمرار در مورد اماره انتزاعی است نه مجعول و جعلی است، برای این که اگر من یقین به طهارت چیزی داشتم بعد شک در بقای او کردم و بعد اماره قائم شد بر ثبوت بر طهارت او، چون در اینجا به لحاظ این که در مورد اماره طهارت حالت سابقه داشته است، این طهارتی را که وسیله تا اماره ثابت کردم سابقا محقق بوده است، از این واسه مسبوق بودنش به ثبوت سابق انتزاع میکنیم که این ابقاء همون طهارت است، این انتزاع عقلی است، نه این که مفاد اماره استمرار طهارت سابق است، مفاد اماره اثبات طهارت واقعیه بر این شیء است، چون اماره دال بر ثبوت واقعی است، مفاد اماره دلالت بر ثبوت بر طهارت واقعیه بر این شیء است، نه مفادش استمرار طهارت سابقه باشد. اما به خلاف باب استصحاب که در استصحاب مفاد او اثبات ابقاء ما سبق است و ما ثبت و ما حدث است، اسم فهمودین مفاد این است نه این است که انتزاع بشد، فرق است بین مفاد استمراری که مجعول باشد به وسیله لسان شارع و بین استمراری را که انتزاع کنیم از مورد جعل شارع. خود فرمودیم بعد از آن که این بیانات را می فرماین بر می گردن در نسبت به الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، که ایشون بیان کردن که مفید استصحاب است، بیان میکنن که خیر مفید استصحاب نیست. چرا؟ برای این که میفرمایند ما گفتیم جهت دلالتش بر استصحاب این است که چون ما خلقتا طاهر است و در حقیقت وقتی میگیم الماء که انو گفتیم الماء طاهر، درست؟ بعد که گفتیم الماء طاهرون یعنی الماء طاهره، طهارت این طاهرونش باقی سازمان ابن جاست. از این جهت گفتیم ما دال بر استصحاب است. لکن حالا میگیم صرف عرض کنم که ابقاء الطهاره در مورد ثبوت طهارت واقعی این کافی نیست بر استصحاب، باید ابقاء الطهاره مستندن به ثبوت سابق باشد، نه در مورد ثبوت سابق. در الماء کل طاهر ابقاء الطهاره در موردی هستش که طهارت سابقا ثابت است، نه مستند به اوست، نه مستندن به این که چون سابقا ثابت از کنم که طاهر بوده است و حالا طاهر استش، اینجور نیست. پس نظر به این که در استصحاب معتبر است که باید از کنم که ابقا مستند به ثبوت سابق باشد و اینجا مستند نیست بلکه در مورد ثبوت سابق استش، پس اینجا نمیتوان گفت که الماء کل طاهر مفید استصحاب هست. لطف فرمودین؟ بله. ما به ایشون البته مطلب ایشون تمام است در اینجا، من عرض کنم به ایشون عرض میکنیم اگر قبول کنیم که الماء کل طاهر دال است بر استمرار طهاره و ابقاء طهاره الى العلم بالقضاره، این فرمایشتون که فرمودید در استصحاب معتبر است که باید ابقا مستند به ثبوت سابق باشد، این را الان گفتیم ما قبول نداریم. اون چی که لازم است در استصحاب ابقا ما سبق است مع العلم به ما سبق و شک در بقای او، این مال درست؟ اتفاق بکنم نه این که مستند باید به ثبوت باشد، ثبوت نه علیت ثبوتی برای استصحاب دارد، برای ابقاء دارد، نه علت اثباتی. گفتم علت ثبوتیش اراده شارع است به ابقاء یا اراده مکلف است به ابقاء، و اراده از کنون که علت اثباتی هم دلیل بر حجت استصحاب خواهد بود. نه ثبوت سابق هیچ گونه دخالتی در استصحاب ندارد، مثل شیخی هم گفتن الاستصحاب ابقاء ما کان یا حکم بقاء ما کان، مرادشون این استش که استصحاب ابقاء ما سبق است. اگر بخواهیم ما ترتیب اثر بر ابقاء بدیم باید ابقاء را احراز کنیم، احراز ابقاء مشروط به احراز ما سبق، چون ابقاء ما سبق است و ابقاء خاص نیست، ابقاء ما سبق است. ابقاء شیء ما سبق باید در وقتی اگر بخواد اثر منجز بشود مترتب فعلیت پیدا کند مشروط است به احراز و بقا، و احراز البقا احراز بقاء ما سبق است، نمیشود الا احراز ما سبق. و از اینجا در میاد که باید علم به حلوص داشته باشیم و شک در بقا. اون چی که شرط استصحاب است در مورد یقین به حدوث و شک در بقا، شارع ابقا کرده است ما سبق را تعبدن و عنوانن، و یا مکلف ابقا میکند، عرض کنم که عملا به امر شارع. الفا فهمودین؟ پس بنابراین این فرمایش سرتاپاش خیلی درست نیست، این فرمایششون. نه مصلحتی در خود ابقا، در حال شه حکم جلد مصلحت در ابقا است، مشروطاً اون مصلحت در ابقا مشروط به یقین به حدوث است. یقین به حدوث که داشتم شک در ابقا بکنم، من در ابقا من مصلحت داره، چون اصحاب نظر به ابقا دارد، مفادش ابقا است، ربطی اون مسابقه ندارد. پس بنابراین این فرمایش درست نیست، و بنده خود بنده اشکالی که بر این روایت دارم راجع به استصحاب که تقریب شک کردم چون استصحاب است، یک
تعبیر درسته که
یجب الحرف
على
المستطيل لكون مستطيعا، یعنی لكون موضوع است، لكون مستطيع موضوع است، چون موضوع است
برای
بلاغ دار بودن، بلاغ البته خوب موضوع است دیگه، اون موضوع است. او علت ملاک در متعلق میشد، استطاعت موجب ملاک در متعلق میشد. اینجا هم یقین سابق میشد، نه ثبوت سابق. ثبوت واقع ربط ندارد، یقین سابق علت مصلحت در ابقاء میشد. یقین سابق چون در روایت داد که یقین شکی در یقین از کن سابقه بر موضوع است، فقط مثل ساعت است. کما این که استطاعت شرط است برای ملاک پیدا کردن حج تا اینکه وجوب بود تعلق بگیرد، عیناً یقین به حدوث موجب حدوث از کن ملاک است در این عمل مشکوک در زمان شک تا اینکه حکم شارع به ابقا تعلق بگیرد، امر شارع به ابقا یا جعل شارع به ابقا باشد. بنابراین فرقی میکند. اشکالی که خود بنده دارم بر این دو مطلب است. یکی عرض خدمتتون که اینا در ذیل مطالب گفته شده است، یکی همینی که عرض کنم ما از ذیل و صدر روایت اولا ما استفاده قاعده طهارت را میکنیم برای این که گفتم که روایت دارد کل شیء نظیف حتی تعلم و انه قذیر، حتی به حسب قواعد ادبی متعلق به طاهرون است و این دلالت میکند بر انتهای او تا زمان علم نجاست و بالملازمه به استمرار او تا زمان علم نجاست. طهارت تا علم زمان به نجاست را گفتم این حکم ظاهری است، چون نمیشود این که طهارت واقعیه مقیّا به علم به نجاست باشد، لازمش این است که موضوع این امر مشکوک باشد. درست وقتی که امر مشکوک بود دلالت میکند این را ذکر تقیید کرد، این غایت را غایت طاهرون قرار دادن به واسطه این است که چون موضوع عبارت است از امر مشکوک و شکم باقی است که موضوع طهارت است تا زمان شک در علم طهارت نجاست، باقی تا زمان چی؟ علم نجاست واقعیه، و در اون ظرف منقضی میشد دیگه، موضوع منتفی میشد. پس طهارت هم به تبع او که محمول است تا همون زمان خواهد بود، چون الحکم یتبع موضوعه و یدوم به دوام موضوعه. نظر به این که این طهارت موضوع شک در طهارت نجاست واقعی است و طهارت شک در طهارت نجاست واقعی مادام است که علم نجاست واقعی برش حاصل نشود، پس در اون وقت منقضی میشود شک، به تبع او هم از خدمتتون که طهارت منقضی میشود. پس این غایت لب واقعا برای از اون که موقعید است برای موضوع در واقع و به حسب از اون که به تبع او باز قید برای محمول هم هست، و لذا صحیح است که ما بگیم که این حقیقتا و به نحو وصف به حال نفس قید برای محمول هم هست. پس این روایت دلالت میکنه بر طهارت ثابته و مستمره تا زمان علم نجاست، نه دلالت کنند بر طهارت بر استمرار طهارت و ابقاء طهارت تا این زمان. این یکی دیگرم از خدمتتون که گفت از اون که از کم صدر ذیل را با هم دیگر باید ملاحظه استظهار بکنیم. ما یک مطلب همین هم هستش که الان گفتم در ذهن گفتم دیگه، همون استمرار طهارت است، نه طهارت از اون که استمرار طهارت نیست بلکه طهارت مستمر هستش. پس یکی نسبت به مقام اثباتی است که باید صدر ذیل را از هم دیگر جدا نکرد، دوم این که این دال بر استمرار طهارت نیست بلکه به طهارت مستمر است. بنابراین از اون خدمت این قول ششم هم به حسب به فرمایش عاشق این هم درست نیست. میماند خدمتتون عرض بکنم که تقریبا دو قول دیگر میماند، یکی این که روایت دال باشد بر بله نه گفتیم نداریم دیگه، ما گفتیم اصحاب قبول گفتیم نه نکردیم دیگه، بیان نکردم بر گفتم مثل همون نگفتم چیزی رو گفتم که دیگه طهارت مستمر است گفتم این عین همون بیان البیان نشون میگم بیان میکنم باز مرتبه بیان میکنم اگر چش بیان میکنم نخیر ما الما کل طهارت اینم دال بر اصحاب نمیدانیم بلکه دال بر قاعده طهارت است قطعا مثل اون است، فرق نمیکنه از این جهت بیان البیان البیان است همون فرق نمیکنه اونجا اثبات فهمیدین. بنابراین خدمتتون عرض کنم میماند قول به این که مراد از روایت طهارت واقعیه باشد و یکم گفتار صاحب حدائق هست انشاءالله که قول از کنون که مرحوم شیخ یکی از این احتمالات را ذکر نکرده بودن که بنده دیروز ذکر کردم، از کنون این دوتا هم باقی بود. در حقیقت دوتا دیگه باقی میموند، یکی طهارت واقعیه از کنون که من طهارت واقعیه باشد، یکم قول صاحب حدائق هستش که نجاست واقعیه چی هستش از کنون که مشروع تسبیح علم نجاست واقعیه مشروع علم هست. بله خب حالا فرقی میکنه اونجا هستش رو حالا ببینیم. یه قولم این که نه مثلا این حکم واقعی رو میگه، ربطی تارت واقعی رو میگه، ربطی به از قید قیده از اون طریقی است، قید طریقی است.
یعنی هر دوش اگه احتمال
که تارت واقعی هم باشه تو تقریب داره دیگه. خب حالا تا ببینیم. بله دیگه البته.
صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.